در آغاز خبرها، وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای کابل غور امروز چهارشنبه برای ترافیک دوباره گشوده شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت امروز در پست در شبکه ایکس تویتر سابق از بازگشایی این را خبر داد. او پیش از این گفته بود که کوتر بکک در شهرهای غور کابل شب گذشته در پی برفباری مسدود شده است. حقشناس همچنان گفته است که برفباری خفیف در سالنگها ادامه دارد، اما شهرها بسته نشده و وسایط مسافربری در دو طرف شهرهای سالنگ رفت آمد میکنند. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، بغیر از کنر، نورستان، کاپیسا، ننگرهار، تخار و لغمان، 28 ولایت دیگر افغانستان امروز چهارشنبه شاید برفباری سنگین، باران شدید و سیلابهای آنی خواهند بود. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران سال 2024 را مرگبارترین سال برای خبرنگاران خوانده است. این فدراسیون نا وقت سه‌شنبه 31 دسامبر در گزارش سالانه خود گفت که در سال گذشته میلادی 122 خبرنگار به شمول 14 زن در جهان کشته شدند. این گزارش نشان می‌دهد که 58% قتل‌های خبرنگاران در شرق میانه و ویژه در فلسطین، لبنان و سوریه صورت گرفته. هرچند در این گزارش درباره افغانستان چیزی گفته نشده، اما پیش از آن نهادهای حامی خبرنگاران در گزارش سالانه خود وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها را در این کشور در سال 2024 وخیم خواندند. این نهادها گفتند که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با سرکوب و سانسور مواجهند. دست کم 10 نفر پس از آن در شهر نیو اورلیان ایالات متحده کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند که یک راننده موترش را در میان جمعیتی از مردم راند. این رویداد در نخستین ساعات سال نو میلادی در ایالت لوئیزیانا رخ داده است. در برخی از گزارش ها گفته شده که راننده به سوی مردم نیز تیراندازی کرده. علت و انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده. از استرالیا تا آسیا، افریقا، اروپا و آمریکا مردم شب گذشته طی مراسم خاص آغاز سال نو 2025 را جشن گرفتند. اوکلند در نیوزیلند نخستین شهر بزرگ جهان بود که آغاز سال 2025 را با حضور هزاران نفر در مرکز شهر جشن گرفت. نیمه سه‌شنبه شب در نیوزیلند 18 ساعت زودتر از نیمه سه‌شنبه شب و لحظه تحویل سال در نیویورک فرا رسید. مردم از سال نو میلادی با آتش‌بازی، رقص، موسیقی و نمایش نو در شهرهای بزرگ جهان استقبال کردند. ده ها تیاره بسرنشین روسیه شب گذشته برخی از مناطق اوکراین را هدف قرار دادند. مقامات اوکراینی اعلام کردند که بسیاری این تیاره ها توسط سیستم دفاع هوایی سرنگون شدند. به گفته مقام ها در این حمله یک نفر در کیف کشته و 7 نفر دیگر بر اثر سقوط پارچه های تیارات سرنگون شده زخمی شدند. ویتالی کریچکو شاروال کیف گفت دو طبقه از یک ساختمان مسکونی قسمان تخریب شده و جسد یک زن از زیر آوار بیرون کشیده شده است. در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان پس از ظهر امروز چهارشنبه تیم عینو مینه قندهار 2-0 تیم استقلال کابل را شکست داد. در بازی دیگر تیم عدالت فرا 5-0 در برابر تیم خدیم AFC سرپل برنده شد. رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم حدود یک ماه پیش در هرات آغاز شد و قرار است دومین بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه روز پنجشنبه 13 مای جدی ساعت 12:30 پس از ظهر به وقت کابل آغاز شود. این بازی 5 روزه تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. تیم های دو کشور در بازی اول تست به میزبانی زیمبابوه که روز دوشنبه گذشته پایان یافت مساوی شدند، اما پیش از آن تیم های افغانستان و زیمبابوه 3 بازی یک روزه و 3 بازی بیستاوره داشتند که افغانستان برنده شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. برخی از مهاجران افغان پس از بازداشت در پاکستان به یک کمپ منتقل شدند.
آنها اکنون ما را به حاجی کمپ آوردند. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. آنها میگویند که شما را دیپورت میکنیم.
شکایت جوانان تحصیل کرده در افغانستان از بیکاری.
مطابق ما مسلک یا غیر مسلکی کار پیدا کرده نتانیم، امرار معاش کرده نتانیم، حتی ممکن است که ما خارج از کشور از راه های غیر قانونی بریم، با جان خود بازی بکنیم.
و در مسائل بین المللی میشنوید که روسیه صادرات گاز از طریق اوکراین به اروپا را متوقف کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش ها. شماری از مهاجران افغان تازه بازداشت شده در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند به هدف اخراج از آن کشور به یکی از کمپ ها منتقل شدند. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد این موضوع، این بازداشت ها و انتقال افغان ها به این کمپ را تایید کرده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
از میان ده ها مهاجر افغان بازداشت شده فاقد اسناد اقامت در دو روز گذشته در اسلام آباد از سوی پلیس، برخی آنها به رادیو آزادی میگویند به منظور اخراج به افغانستان به کمپ موسوم به حاجی کمپ انتقال داده شدند. یکی از آنها که دارنده پرونده پناهندگی پیتوی امریکا است میگوید دو روز پیش برای گرفتن اسناد قانونی بود و باش در اسلام آباد یا NOC به دفتر DC رفته بود، اما از سوی پلیس در آنجا بازداشت شد. او که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش در حالی که هنوز در بازداشت به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
آنها اکنون ما را با حاجی کمپ آوردند. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. آنها میگویند که شما را دیپورت میکنیم. من خود کیس پیدو دارم. فرزندانم اینجا ماندند. من زندانی هستم. اگر دیپورت شوم آنجا زندگیم در خطر است. فرزندان و خانمم اینجا میمانند.
رحیم الله یک مهاجر دیگر افغان که او نیز به تازگی به اتهام نداشتن اسناد از سوی پلیس پاکستان در بازداشت به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
من رفته بودم که کارت NOC بگیرم. پلیس من را از دفتر DC بازداشت کرد و اکنون ما را به حاجی کمپ آوردند. ما حدود 80 افغان هستیم. برای ما میگویند که شما را به افغانستان میفرستیم.
برخی از افغانهای دیگر نیز نگرانی مشابه را با رادیو آزادی شریک کردند. این در حال است که امروز اول جنوری 2025 مهلت داده شده از سوی وزارت داخلی پاکستان مبنی بر ترک اسلام آباد و مهاجران افغان به پایان رسیده است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در پایان ماه نوامبر 2024 میلادی اعلام کرد که پس از تاریخ 31 دسامبر هیچ تابع افغان نمیتواند بدون اسناد اجازه نامه یا NOC در اسلام آباد زندگی کند. اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید که بیشتر افغانها که مدت ویزایشان به پایان رسیده بود و شارپ توکن دارند نمیتوانند سند NOC را به دست بیاورند. میوند عالمی سرپرست این شورا به رادیو آزادی گفت که طی دو روز گذشته 10 الی 90 افغان به اتهام نداشتن اسناد بازداشت شدند و در حال حاضر به کمپ موسوم به حاجی کمپ منتقل شدند. او میگوید تلاش های آنها برای رهایی افراد بازداشت شده نتیجه نداده است.
او دو طول حاجی کمپ نامه سی کمپ ده
همه آنها به کمپ مهاجران که به نام کمپ حاجی است منتقل شدند. تقریبا 98% شارپ توکن دارند که ثبت UNHCR هستند. همه آنها کیس و کیس نمبر دارند. آنجا برایشان گفته شده که دیپورت خواهند شد. این برای ما بسیار دشوار خواهد بود و قابل نگرانی است که اگر آنها اخراج شوند و خانواده هایشان اینجا باقی بمانند.
این نگرانی ها در حال مطرح است که برخی از منابع حکومتی پاکستان از آغاز هرچی زودتر روند اخراج مهاجران افغان مقیم این کشور با کارت شناسایی مهاجران افغان یا ECC خبر دادند. ECC کارت های شناسایی مهاجران افغان است که در زمان حکومت جمهوری مخلوع به اساس توافقنامه میان افغانستان و پاکستان در سال 2017 نزدیک به 840,000 افغان آن را دریافت کردند. حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از اواخر سال 2023 میلادی شدت بخشیده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به تازگی روز سه‌شنبه گزارش داده که در سال گذشته میلادی از پاکستان، ایران و ترکیه نزدیک به 1 میلیون مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را که در آن کشور زندگی می‌کنند از خاک خود اخراج خواهد کرد.
و تازگی از بازداشت ده ها افغان در پاکستان و انتقال آنها به یک کمپ خبر داده شده تا از آنجا به افغانستان بازگشتانده شوند. همین حال باقر احمدی فعال حقوق مهاجرین از نیویورک با ماست. احمدی صاحب سلام، خوش آمدین. تشدید بازداشت افغان ها در پاکستان چقدر به نظر شما نگران کننده است؟ بله آقای احمدی، صدای ما را میشنوید؟ صدای شما را ما نمیشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان برنامه شما. دولت پاکستان از گذشته از 1.5 سال قبل فشارها و سختگیری هایی را بر مهاجرین افغان اعمال میکنه که دلیل اصلی از این میشه که ما ناامنی های داخلی در اسلام پاکستان و تحولات سیاسی که در پاکستان جریان داره ای را بدانیم. هر باری که تحولات و تظاهرات ها یا ناامنی هایی که در رقابت بین احزاب تحریک انصاف پاکستان و دولت کنونی به وجود آمده، فشارهای دولت پاکستان هم بر مهاجرین افزایش پیدا کرده که در این میان نقص حقوق بشر بزرگترین نگرانی است که مهاجرین همواره او را داشتند و سازمان ها و نهادهایی که مدافع حقوق مهاجرین بودند ای را ابراز کردند. بازداشت های گسترده و غیرقانونی میتونه که نقص آشکار حقوق بشر و پناهندگان افغان تلقی شود. گزارش هایی هم از برخورد های نامناسب، بازداشت های خودسرانه و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و حقوق قانونی ما داریم که در یک ماهی گذشته جرایم متعدد و واهی برای مهاجرین نسبت داده شده که شما در تظاهرات هایی که تحریک انصاف پاکستان بر رهبری عمران خان راه اندازی کرده بودند در اسلام آباد پاکستان در تخریب و آتش زدن اموال دولتی و مردمی دست داشته.
آقای احمدی، اگر این وضعیت ادامه پیدا بکند، به نظر شما سرنوشت افغانهای مهاجر در پاکستان چی خواهد شد؟
موج بازداشت های غیر قانونی ادامه خواهد پیدا کرد که در نهایت بازگشت اجباری مهاجرین به افغانستان است، در حالی که افغانستان از لحاظ سیاسی دستخوش یک تحول بزرگی شد که موج عظیمی از مهاجرین را در پی داشت. مسائل اقتصادی افغانستان که در حال حاضر زمستان سخت در پیش است، ممکن است که خطرات بزرگی را برای از این گروه از مهاجرین که در پاکستان زندگی میکنند به وجود بیاره و نتانند اونا خودشان را با محیط و شرایطی که سردی و قحطی در افغانستان حاکم است خود را وفق بدن.
تشکر. شما قبلا برای مدت در پاکستان بودید، از نزدیک شاهد مشکلات مهاجرین افغان در اسلام آباد به خصوص بودید. برای بهبود وضعیت و رفع مشکلات افغانهای مهاجر در پاکستان پیشنهاد شما چیست؟
بزرگترین اداره‌ای که در پاکستان میتونه تاثیرگذار باشه روی از این مورد که یک پل قرار بگیره بین مهاجرین، بین دولت پاکستان و جوامع مدافع حقوق مهاجرین، سازمان های دفاع از حقوق مهاجرین UNHCR می باشه، میتونه که فند جلب بکنه و بودجه هایی را جلب بکنه برای حفاظت از مهاجرین در پاکستان. اما متاسفانه ما بعد از تحولاتی که در افغانستان در سال 2021 رونما شد، ما نهایت کمکاری و بیمسئولیتی را ما از UNHCR در پاکستان مشاهده بودیم و ما بارها در اسلام آباد با مراجعه به مسئولین UNHCR، به رئیس UNHCR پیشنهاداتی را داشتیم در این زمینه که کمی بهبودی در امور مهاجرین به وجود بیاید، اما آنها احساس ابراز عجز و ناتوانی میکردن و از جمله فشار دولت پاکستان بر UNHCR را هم اونا یادآور میشدن که در این میان ما یک نتیجه میگیریم که UNHCR مقیم پاکستان که دفترش در اسلام آباد هست تحت تاثیر و کنترل دولت پاکستان است.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با باقر احمدی، فعال حقوق مهاجرین در نیویورک.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که در سال 2024 میلادی بیش از 450 افغان در نتیجه انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان کشته و زخمی شدند. این کمیته روز گذشته با نشر گزارش گفته که بیشتر قربانیان کودکانند. افغان‌هایی که بر اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده زخمی شدند چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
رحیم باشنده ولایت ننگرهار که اردو پایش در نتیجه انفجار ماین قطع شده میگوید در زندگی با مشکلات گوناگون مواجه است.
من معذور هستم، با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستم، همچنان سرپرست یک خانواده بزرگ هستم، هیچ کسی دیگر برای کار کردن ندارم. من برای تهیه غذا برای خانواده و اطفال خود تلاش میکنم.
نور آقا یک باشنده شهر کابل نیز حکایت مشابه دارد.
هر دو پای من در انفجار ماین خطا شده است و یک چشم من هم زخم برداشته. در انفجار ماین با من چند دوست دیگر من هم زخمی شدند. اینجا ما بسیار با مشکل گرفتار هستیم. برای انسان معلول در حکومت و جامعه کسی حق نمی‌دهد. در برابر ما مشکلات اقتصادی، آموزشی و رفت آمد وجود دارد. اگر کدام معلول بخواهد کار کند، چالش‌های زیادی در برابرشان وجود دارد. ما در جامعه با افکار بد مردم و مشکلات متعدد بشری روبرو هستیم.
این در حالی است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش روز سه شنبه 31 دسامبر منتشر کرده گفته است که در نتیجه انفجار ماین ها و مواد منفجر ناشده در سال 2024 میلادی با 455 غیر نظامی افغان در سراسر افغانستان تلفات وارد شده است. این کمیته گفته که تلفات یاد شده در اثر 234 رویداد که شامل انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده از بامیان آمده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که تا یک سال گذشته برنامه های آگاهی دهی عامه را برای 240 هزار افغان که بیشتر آنان را کودکان تشکیل می دهند در مورد خطر مواد منفجر ناشده در مناطق مختلف افغانستان برگزار کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین از وضعیت گروه های آسیب پذیر در افغانستان از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت کمک های طولانی مدت بین المللی با نیازمندان تاکید کرده است. از سوی دیگر برخی از مسئولان نهادهای ماین پاکی در افغانستان میگویند هرچند نیاز به کار بیشتر در این بخش است، اما شکایت دارند که با کمبود بودجه مواجه هستند. محمد یوسف یوسفی یک مسئول MATC در زون شرق که نهاد نظارت و امان کننده تمام نهادهای داخلی و بین المللی ماین پاکی در افغانستان است و رادیو آزادی گفت
فعلا کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثرا کمکای خود که قسمی که در وقت دوران سابق بود کمکای خود کم کردیم. اگر زمینه مسایل شد که دوناره کمک بکنن دیگه ما میتونیم که ساحات که بساس اولویت مندی زودتر پاکسایی شد که بتونیم از اقل می تلفات ملکی را کاهش بدیم. بودجه که لازم است بر پروگرام این پاکی افغانستان دادن شد می چالش و مشکلاتی که موجود است ممکن سالهای زیادی دوام بکنه.
با گفته آقای یوسفی در حال حاضر نو موسسه ماین پاکی در سراسر افغانستان فعال است که 3 آن خارجی و 6 آن داخلی است. با گفته او این نهاد 2500 کارمند دارد. قابل ذکر است که کمپاین بین المللی ممنوعیت ماین های زمینی ICBL در یک گزارش 20 نوامبر سال گذشته گفته بود افغانستان بعد از میانمار و سوریه سومین کشور است که بیشترین تلفات را به علت انفجار ماین ها در سال 2023 داشته است. این اداره بین المللی گفته است که انفجار ماین ها در سال 2023 در افغانستان 650 نفر را کشته و زخمی کرده است. قابل ذکر است که افغانستان کشوری است که از چندین دهه بدین سو به صورت دوامدار متاثر از جنگ است که هم بقایای مواد انفجاری جنگ و هم ماین‌های از قبل جاسازی شده ارزگاه سبب تلفات می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روسیه صادرات گاز از طریق اوکراین به اروپا را متوقف کرد. شرکت دولتی گازپروم روسیه از این اقدام امروز خبر داد. فایزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
شرکت گازپروم روسیه این تصمیم را امروز در نخستین روز سال 2025 میلادی در کانال تلگرام خود اعلام کرده. انتظار نمی رود که توقف صادرات گاز از روسیه به اروپا برای کشورهای اروپایی مشکل ایجاد کند، زیرا بسیاری از این کشورها در سالهای اخیر تلاش کردند تا خود را از وابستگی به گاز روسیه رها کنند. سلواکیا، هنگری، اتریش و چند کشور دیگر در بالکان هنوز هم مقدار کمی از گاز روسیه را از طریق اوکراین استفاده می کنند. در این میان مولدووا در معرض خطر بیشتر قرار دارد، زیرا یکی از نیروگاه‌های برق مهم این کشور با گاز روسیه کار می‌کند. مقامات مولدووا در ماه گذشته به دلیل احتمال پایان قرارداد ترانزیت بین مسکو و کیف وضعیت اضطراری اعلام کرده بودند. این نیروگاه که در منطقه ترانس دنستریا واقع شده است، از نخستین روز جنوری فعالیت خود را متوقف کرده است. شرکت مدیریت کننده این تأسیسات انرژی اعلام کرده که به جز شفاخانه ها، تامین مرکز گرمی و آب گرم برای تمام خانه ها و ساختمان های اداری متوقف شده است. روشن نیست که آیا انتقال برق از این تأسیسات با سایر مناطق مولدووا نیز متوقف خواهد شد یا خیر. وزیر انرژی اوکراین در اعلامیه اعلام کرده است که آنها ترانزیت گاز روسیه را متوقف کردند و این یک گام تاریخی است. در این اعلامیه آمده است که با این اقدام روسیه بازارهای گاز خود را از دست خواهد داد و از نظر مالی متضرر خواهد شد. بیشتر در پایان سال 2022 پایپلاین به نام نورد استریم که گاز روسیه را از طریق بحر به اروپا منتقل می‌کرد تخریب شده بود. پس از آن این پایپلاین آخرین مسیر انتقال گاز از روسیه به اروپا بود که از دوران اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده بود و امروز بسته شد. همچنین انتقال گاز از طریق پایپلاین یامال اروپا که گاز روسیه را از طریق بلاروس به پولند انتقال می‌داد به دلیل جنگ اوکراین متوقف شده است. روسیه زمان نزدیک به نیم از نیازهای گاز طبیعی اروپا را تامین می‌کرد، اما پس از ماه فوریه 2022 اتحادیه اروپا به طور چشمگیری واردات گاز از روسیه را کاهش داد. اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی از منابع جایگزینی مانند گاز طبیعی مایع ایالات متحده، قطر و نروژ استفاده می کنند.
بیشتر از خبر.
شش و پنجاه و سه دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سال 2024 میلادی مرگبارترین سال برای خبرنگاران در جهان بوده. فدراسیون بین المللی خبرنگاران در آخرین روز سال گذشته در گزارش گفت که در طول این سال 122 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در مناطق مختلف جهان کشته شدند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران یا IFG سال 2024 را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در جهان خوانده است. IFG روز سه شنبه 31 دسامبر 2024 با نشر گزارش گفته که 122 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به شمول 14 خبرنگار زن در این سال کشته شدند. در ادامه آمده که 58% از قتل خبرنگاران در خاورمیانه از جمله در فلسطین، لبنان و سوریه رخ داده. تعداد خبرنگاران کشته شده در فلسطین از 8 اکتبر 2023 به 147 نفر رسیده است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران افزوده که در سال 2024 نزدیک به 22 خبرنگار کشورهای آسیایی کشته شدند. از این تعداد 7 خبرنگار در پاکستان و 3 خبرنگار در هند جانهایشان را از دست دادند. همچنان از قتل 9 خبرنگار در آمریکا و 4 خبرنگار در اروپا در سال 2024 گزارش شده است. IFG از سازمان ملل متحد خواسته تا برای حفاظت از جان خبرنگاران تلاش کند. با آنکه در این گزارش به طور مشخص به وضعیت خبرنگاران افغان اشاره نشده، اما خبرنگاران در افغانستان میگویند بدترین سال را در این کشور پشت سر گذاشتند. این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی از محدودیت‌ها و اقدامات حکومت طالبان در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها انتقاد کرده میگویند که در یک سال گذشته خبرنگاران زن و مرد در افغانستان با تهدیدات مرگبار مواجه بودند. یک بانوی خبرنگار که نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت:
سالی که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت برای من و تمام مسلکانم بود. پس از نشر فرمان‌های متفاوت از سوی طالبان قطعاً که تاثیر مستقیم بر کار ما گذاشت. خود من در یکی از رسانه‌های صوتی کار می‌کردم. این اینکه در رسانه‌ها کار می‌کردم بالاتر از ترس از این که ما به رسانه از اونها مورد تعقیب یا بازجویی قرار بگیره یا مثلا بسته بشه، من مجبور کردم که استعفا بدم. تهدیدهای زیادی از طرف امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای من شخصا، کسایی که مثل خود من کار میکردن تون بشده، گزارش هم سانسور بشده.
یک خبرنگار مرد که تجربه زندان طالبان را نیز دارد، سال گذشته میلادی را برای خبرنگاران در افغانستان پر چالش خواند.
2023 کال در افغانستان دننه در خبرنگاران لپاره
سال 2024 پر از چالش در برابر خبرنگاران بود. برخی محدودیت ها که اکنون نیز وجود دارد، دسترسی به اطلاعات را بسیار محدود کرده. خبرنگاران از ترس طالبان نتوانستند بسیاری از موضوعات را پوشش بدهند.
در دقایق باقی مانده این مجله خبری میشنوید که شماری از فارغ التحصیلان پوهنتون‌ها در افغانستان میگویند پس از فراغت با معضل بیکاری روبرو‌اند. آنها میگویند با آنکه اسناد تحصیلی دارند، هیچ فرصت شغلی برایشان فراهم نیست.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بد قرار داریم.
میلاد باشنده ولایت پروان میگوید که بیش از یک سال قبل از رشته ژورنالیسم فارغ التحصیل شده، اما تا حال نتوانسته مطابق بر رشته‌اش و یا خلاف آن کار پیدا کند. او روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است و در صورتی که نتواند شغل پیدا کند، مجبور خواهد شد برای یافتن کار راهی کشورهای همسایه شود.
روز به روز هوا در حال سرد شدن است و ما حتی چوب برای گرم کردن خانه نداریم. شرایط زندگی خیلی دشوار شده و بخصوص بر ما جوانا که در نهایت بیکاری به سر میبریم. و اگر این قسم اوضاع و احوال ادامه داشته باشه و مطابق ما مسلک یا غیر مسلکی کار پیدا کرده نتانیم، امرار و معاش کرده نتانیم، حتی ممکن است که ما خارج از کشور از راه های غیر قانونی بریم، با جان خود بازی بکنیم.
شفیق باشنده ولایت ننگرهار، فارغ التحصیل رشته اداره و دیپلماسی، یکی از پانتون های خصوصی هم میگوید از این که زمینه کار برایش وجود ندارد مایوس است.
آدم بسیار مایوس میشه که تو یک جای بری با خاطر افای وظیفه که وظیفه با دست بیاری، اول وظیفه داده نشود. 12 سال مکتب بخوان، 4 سال تحصیل پانتون بخوان در شرایط سختی که با قلم پیسه نمی باشه، با کتاب نمی باشه، با کتاب چه با دین حالات تو پانتون بخوانی و بعدن در رشته خود وظیفه پیدا نکنی، بسیار مایوس کننده که
این جوانان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی میخوان که برای حل مشکل بیکاریشان تلاش کرده و زمینه کار را برای آنان فراهم کنند. کارشناسان امور اقتصادی تاکید میکنند که حکومت ها باید با حمایت بخش سکتور خصوصی زمینه کار را برای جوانان تحصیل کرده فراهم سازند. عبدالنصیر رشتیا یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
حکومت ها میتونن با تقویت و حمایت جدی از سرمایه گذاری ها و سکتور خصوصی که سکتور خصوصی من حیث شریک استراتژیک حکومت داره عمل میکنه، بتونن زمین کار بیشتر و اشتغال بیشتر ایجاد بکنن. در پلیزو خود مردم هم مسئولیت داره تا با حمایت های جدی از تولید و سرمایه گذاری ها زمین کار و اشتغال بیشتر در جامعه ایجاد بکنن.
برخی از فارغ التحصیلان در افغانستان ادامه میکنن که استخدام در ادارات حکومت طالبان به اساس شناخت و روابط صورت میگیرد و افراد تحصیل کرده و واجد شرایط در بسیاری موارد به کار گماشته نمیشوند. اما مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هفته قبل در مراسم فراغت 2300 محصل رشته‌های مختلف پانتون کابل گفته که پس از حاکمیت حکومتشان در افغانستان حدود 43000 فارغ التحصیل از طریق رقابت‌های آزاد در ادارات حکومتی مربوط به آنان استخدام شدند. بر اساس معلوماتی که در وبسایت وزارت تحصیلات عالی طالبان نشر شده و تأکید کرده که آنها همواره در تلاش هستند تا برای فارغان پانتون‌ها زمینه‌های بیشتر کار را فراهم کنند. اما ظاهراً دیده می‌شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته بر علاوه افزایش بیکاری جوانان، شمار زیادی از افراد مسلکی و کادرهای علمی نیز به دلایل مختلف از جمله بیکاری، محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و در تلاش برای ساختن زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان راهی کشورهای همسایه و جهان شدند.